بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما روایاتی که مانعه بود از تولی جائر و تحریم میکرد تولی جائر را در باب 45 مروری کردیم و عرض کردیم البته روایاتی که دلالت بر حرمت تولی از قبل جائر میکند اختصاص به اون چه ندارد که در این باب هست، در ابواب قبل و بعد از این هم روایات دیگری در این زمینه وجود داره، همونطور که در مستدرک هم در ذیل همین باب و ابواب دیگر باز روایاتی در خصوص حرمت تولی از قبل جائر وارد شده و روایاتی هم که در حرمت تولی از قبل جائر وارد شده است بر دو قسمه، یک دسته از اینها با همین عنوان تولی از قبل جائر آمده که عمدتا روایات در باب 45 همینطور بود، در ابواب دیگر هم داریم، این یک گروه و طایفه است. یک طایفه هم مطلقات دیگری که شامل بحث ما هم می شود، بنابراین روایت محرمه و مانعه و گروهی که دلالت بر تحریم تولی میکند به دو گروه عمده تقسیم میشه. یک گروه روایاتی که به طور خاص روی تولی انگوش گذاشته و با همین عنوان تحریم کرده است که بخشش رو مرور کردیم، شاید خود این مجموعه مثلا 30 تا، شاید 20 تا 30 تا 30 تا روایت شاید بشه مجموعه. گروه دوم از روایات اون اخبار و احادیثی است که عناوین عامه‌ای داره که شامل بحث تولی هم می‌شود، مثل اون چه که در اعانه ظالم آمده بود که اون اعانه ظالم و اعانه دستگاه ظلم عرض شود که مطلقی بود که شامل تولی هم می‌شود، چون تولی هم نوعی اعانه است. البته فرق این دو طایفه که ما این طایفه دوم رو دیگه الان بهش نپرداختیم، قبلا روایاتش رو خوندیم، منتها فرق این دو طایفه این است که طایفه اول که میگوید تولی با عنوان تولی تحریم میکند، اون اهم است، ظاهرش اطلاق داره چه این تولی عرض شود که بر حسب حالت طبیعی باشه که نوعی اون است و کمک به اونهاست، و چه این که تولی نه تولی باشه که در پوشش تولی کارهای دیگری بر ضد اونها یا به نفع جریان حق انجام میده، اون ادله به ظاهرش اطلاق داره مگر اینکه حالا مقیداتی داشته باشه. اما گروه دوم که مطلقاتی است که میگه اعانه حرام است، توجه کردید اون اعانه دستگاه ظلم حرام است، اون مادامی است که ورود در اون دستگاه اعانه باشه، بلا اگر وارد شده و در حقیقت اعانه نیست که البته این فرضش خیلی شاد زیاد نباشه اون وقت اونو نمیگیره. این تفاوت جزئی بین این دوتا دلیل هست. اما حالا اون چی که مهمه اینه که ما در این بحث همون طایفه اول برامون مهمه، یعنی طایفه‌ای که تولی را به ما هو تولی من قبل الجائر اینو منع کرده. خب این را مرور کردیم، بخشی از ادله رو آوردیم، بیشتر هم دیگه ضرورتی نداره برای اینکه حجم روایات در این باب هم بالاست و بینشون هم روایاتی هست که معتبر از سندن و دلالتن و کثرتش هم به حدی است که اگرم معتبرم بینش نبود این اندازه روایاتو نمیشد گذاشت کنار، به خصوص که بر خلاف جریان موج و اینها بوده این ورود این روایات، بر خلاف جریان تقریه است، اون فشارهایی است که بر ائمه وارد می‌شده. علاوه بر این روایات کاملا قابل اعتماده. روایاتی که میگه آقا پذیرش مسئولیت و کارگزاری در دستگاه ظلم و حکومت نامشروع این باطله، حرام است و صحیح نیست. خب این تمام شد. حالا ببینیم در نقطه مقابل این روایات آیا روایات معارضی هم داره یا نداره؟ در اینجا 5-6 تا روایته که ممکنه توهم بشود که اینها معارض این طایفه اولا هستند، روایات طایفه معارضه در واقع، طائفه‌ای که دلالت بکند بر جواز تولی به ماه و به تولی. چند روایتی که به اونها ممکن است کسی استشهاد بکنه برای گروه معارض. این گروه های قبلی همه طوائفی بودند که تحریم میکردند، اما یه گروه در مقابلی و طائفه مقابل اون ممکن است توهم بشه که دلالت بر جواز میکنه. عرض شد که این روایات چند تاش در ضمن همین 45 بود که ملاحظه کردید، که اونا رو من سریع اشاره میکنم، و چند تا هم هست که در این باب نیست و میخونیم اونها را. پس روایات معارض، اولین روایت همونیست که اولین روایت باب 45 بود، همون روایت قصه زراره که آقای ولید ابن صبیح میگه که من وارد به امام صادق شدم و زراره داشت از محضر ایشون بیرون می آمدند و حضرت فرمودند که آیا تعجب نمی کنی از زراره که میاد این سوال رو میکنه و بعد هم این رو به من نسبت میده و این موجب می شود که مثلا مشکلاتی برای ما پیدا بشه. بعدم فرمودند که ذیلش این بود که متا کانت الشیعه تقول و یؤکل من طعامهم، ببخشید، انما کانت الشیعه یک و تقول، میگه نظر شیعه این بوده که یؤکل من طعامهم و یشرب من شرابهم و یستدل بدلهم، و این جای سوال نداره، که گویا بنابر یک احتمال ظاهرش اینه که نه جایز این قصه تولی از قبل اونا جایزه، چرا اصلا این سوال میکنه. این روایت اول به عنوان طایفه معارض که قبلا هم این روایت رو بحث کردیم. این روایت البته از شاید در طایفه معارض معدود باشه و یکی دوتا بیشتر نباشه که صحیح باشه. این روایت رو از نظر سند معتبره، اما از نظر دلالت این روایت از شود که خب دو احتمال، یعنی دو سه احتمال در روایت بود، و عرض شود که اون چی که مهمه در این روایت اینه که در خود روایت قرینه ای و قرائنی وجود داره که حضرت داره روی تقیه صحبت میکنه. اینو ما ترجیح دادیم اون وقت که قرائن و شواهدی در اینجا هست که حضرت داره روی تقیه صحبت میکنه. گفتیم این خیلی مذمت اونجوری هم برای زراره نیست، زراره آدم رک و صریح بوده، بعدم اینا رو نقل میکرده، حضرت هم اینجا در مقام تقیه این مطالب رو فرمودن. ممکنه سوال بکنید که این چه تقیه ایست که این بحثاشو کردیم. فقط من به اشاره عرض میکنم این روایت در خود اون شاهدی بر وجود تقیه است و طوری نیست که بشه احتمال تقیه رو در این روایت دست کم گرفت. ممکنه سوال بکنید که این چه تقیه است؟ یک طرفی زراره بوده، بعدم ولید ابن صبیح یا ولید ابن صبیح هست که اون هم توثیق شده و از شیعن بوده و از روات از امام صادق هم هست. این تقیه، جواب این مسئله دو نکته است. یکی این که تقیه همیشه اینجور نیست که در همون مجلس و خود اونی که داره سوال میکنه در معرض مشکلی وجود داشته باشه و در معرض شائبه‌ای باشه و تقیه به خاطر او باشه. نه، گاهی چیزی رو تقیتاً حضرت میفرماید برای اینکه منعکس بشه یا او ببرد منتقل بکنه و با این تقیه در مواضع دیگر حاصل میشود. این یه شکلشه که داریم از این نمونه، که حالا فعل مجلس و اونی که داره سوال میکنه اینجور نیست، ولی در حضرت مصلحت میدونه که این مطلب رو در اون مجلس بگه برای اینکه منتقل میشه. این یک مطلبه. احتمال دومم، البته احتمال این دومم این است که بگیم که از این روایت که معلوم نمیشه که حالا میگه که من رفتم زراره داشت میاد بیرون، احتمال داره در همون جا افراد دیگری بودن، یعنی داره حضرت با او صحبت میکنه ولی آدمایی نشستن و اونا دارن مطلب رو میگیرن و بعد همون با اون تقیه حاصل میشه، چون محضر حضرت که محضر خلوتی نبوده، مثلا امام باقر امام صادق اینطور بوده، وقتی هم بوده به خصوص که میگه من میرفتم و زراره میومد، او یا مثلا این شرایطی بوده که افراد بودن میرفتن میامدن، شنوندگان دیگری هم بوده اند که این تقیه به ملاحظه حال اونها انجام میشه. بنابراین این این روایت که سند اون معتبره، دلالتش هم شاید چندان ضعیف نباشه بر اینکه این امر جایزه، اما عرض شود که گرچه در اصل دلالت بر حرمت یا جواز هم دو سه تا احتمال دادیم، ولی حالا اگر بگیم دلالت بر حرمت هم جواز میکنه، احتمال تقیه جوابی است که بعید نیست در اینجا مطرح بشه. البته اگر این احتمال تقیه را ابتداعا کسی نپذیره، باید بریم تو مقام جمع که بحثای بعدی است. این یک روایت که قبلا هم خونده بودیم. روایت دوم از طایفه معارضه که باز هم این را قبلا ملاحظه کردید، روایت چهارم بود که در همین باب، این روایت برخلاف اون توهم اولیه که بعضی فکر کردن معتبره است، از کدی معتبره نیست، رضا سند این معتبر نیست. و روایت هم این بود: تنابل السماء ایسر و علیک من دالک، که میگفت که به وارد دستگاه زلمه بشوی و به ظلمی نکنی، این خیلی سخته، به این سادگی میسر نیست، که میگفتیم که ظهور در این داره که جایزه، ورود اصل تولی جایزه، منتها این که آدم بره تولی بکنه و ظلم ثانوی نکنه به دیگری، این دشواره. و این دلالت التزامیش بر این بود. این روایت هم جوابش اینه که سندش معتبر نیست. و در اون تناول السماء ایسر علیک من ذلک، البته گفتیم از دلالت چند احتمال داشت، گرچه نهایتا این روایت شاید دلالت بر جوازش اولا باشه، شاید اولا باشه علی رغم همه اون بحثایی که کردیم. ولذا در میان این روایات، این روایت دلالتش بر جواز شاید اولا باشه، اما سندش معتبر نیست. اینم از این روایت. روایت دیگرم از شود که روایت ششم بود، به شکلی هفتم هم هست، که این دو روایت هم از روایاتی است که همونطور که قبلا عرض کردیم ممکنه بنابر بعضی احتمالات دلالت بر جواز بکنه. چون در این روایت داشت که من تولا عرافت قوم اتیه به یوم القیامه و یداه و مغلولتان، چهار احتمال در این دادیم. یک احتمالش این بود که پذیرش مسئولیت در دستگاه جور هست، ولی این حرمت را نمیگه، بلکه سختی کار را میگه، مگر اینکه ظلم بکنه. اینم یک احتمال بود در روایت. چهار احتمال در این روایت در دو جلسه قبل دادیم. یکی از احتمالات اونها دلالت این بر جواز بود، منتها همون وقت عرض کردیم این روایت ششم و هفتم عرض شود که، حالا روایت هفتم رو نگیم، همون روایت ششم گفتیم که این روایت از نظر سند معتبر نیست، از نظر دلالت هم چهار احتمال داشت که این احتمال احتمال خیلی قوی نبود که مورد اطمینان باشه. این سه روایتی است که قبلا خوندیم. اما غیر از این سه روایت، یه چند روایت دیگر هم هست که در کلمات گاهی گفته شده که دلالت بر جواز میکنه، که اینام رو من به ترتیب عرض میکنم. یکی روایت پنج باب 42، این سه روایت در همین باب 45 بود. این سه روایت رو ملاحظه کردید، دو تاش که مثلا امریکا معتبر نبود و یکی هم معتبر بود. اونی که معتبر بود دلالت بر احتمال تقیهش خیلی قوی بود و دافعی از احتمال تقیه نداشت. اون دوتا هم که سند نداشت، دلالت هاش هم یکیش قابل قبول بود ولی سند نداره، یکیش دلالتش هم قابل قبول نبود. و اما روایت چهارم معارض، روایت پنجم باب 42 هست. باب 42 همون تحریم و معونت ظالمینه که قبلا خوندیم. این روایت هم قبلا خوندیم. این روایت هم بعضی در کلام مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه آمده که به عنوان طایفه معارض. روایت اینه: وعن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی بصیر. این سنده. البته راجع به ابی بصیر هم حالا اگر یه وقتی مجال و حال و حوصله داشته باشیم، شبیه زراره ابو بصیر هم جای بحثی هست که انشاءالله عرض خواهیم کرد، ولی سند معتبره. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن اعمالهم، سوال کردم که ورود در کار و کارگزاری حکومت جائر و بنی عباسون ها چگونه است از امام باقر. فقال لی یا ابا محمد، میگه ابو بصیر میگه که او حضرت به من فرمودن یا ابا محمد. حالا این از اون روایاتیه که خطاب امام به ابو بصیر، یعنی ابو بصیر مردد بین چهار تا ابو بصیره، ما چهار تا ابو بصیر داریم که یکیشون معتبر نیست، اینا همه هم طبقه هم بودن، یکیشون ظاهرا معتبر نیست، الان تردید کردم یکیشون یا دوتاشون معتبر نیستن، دوتاشون حتما معتبرن و هر چهارتاشون هم اینجور نیست که خیلی کم روایت باشن. منتها ابو بصیر رو میگن این غالبا منصرف به لیس بختری هست. حالا اینجا حضرت جواب ندا خطابی که به ابو بصیر میکنه خطاب ابا محمده، که این ابا محمد همون دیگه فرد معتبرشه، که حالا یکی از اون دوتایی است که معتبرن، الان تردید دارن باز البته، بلیزا ابو بصیر که مشترک بین چهار تاست و با قرائنی میگویند حمل میکنن و منصرف میکنن به اون ابو بصیر لیس بختری، اون در اینجاش خیلی نیاز نداریم، برای اینکه خطاب حضرت به یک کنیه است که این کنیه مال یکی از اونایی است که معتبرن. کنیه دوم دیگه، گاهی دو تا کنیه دارن چی دارن. بعد عرض شود که این فقط نکته رجالی قصه، همین یه نکته است تو این روایت که یا ابا محمد داره، این به لحاظ سند سندش معتبره. اما حضرت فرمودن که جواب دادن به این سائل که ورود در کارگزاری اینها چگونه است، فرمودن یا ابا محمد لا ولا مدت قلمن، اینو قبلا نخوندیم، در کوچکترین حدم شما به اونها کمک نکن. ان احدهم لا یصیب احدکم لا یصیب من دنیاهم شیئا الا اصابوا من دینه مثله. میگه شما که میرید اونجا کار بکنید که یک زندگی رو اداره بکنید و پولی به دست بیارید، لا تصیبوا من، عرض شود که از دنیای اونها چیزی به دست نمیارید مگر اینکه به همون اندازه اونها از دین شما گرفتن. این کنایه از اینه که وقتی وارد کار اونها میشید دارن از دین شما میگیرن. البته داره او حتی یصیبوا من دینهی مثله، که الوهم من ابن ابی عمیره، که ابن ابی عمیر این کلمه رو دو جور نقل کرده. اینم از اون جاییست که نشون میده که علی رغم این که نقل به معنا جایز بوده است، اما رواتی مثل ابن ابی عمیر اینقدر حساس بودن که اینجا که الان هیچ فرقی نمیکنه بگیم الا اصابوا من دینهی مثله، یا بگیم حتی یصیبوا من دینهی مثله، این اندازه میگه که دو جور نقل میکنه و میگه ابن ابی عمیر گفته من تردید دارم که اینجوره یا اونجوره. اینم یکی از اون تو بحث نقل معنا از شواهد اینه که علی رغم این که نقل معنا جایز بوده اما اینقدر دقت داشتن، این موجب خود اطمینان میشه که این الفاظ و اینها میشود بشه اعتماد کرد. که حالا اینم بحث طولانی مفصلی داره، این نقل معنا اونها در همین فوائدی که در تنقیح المقال اومده مفصل اینو بحث کرده، تنقیح المقال مرحوم ماماقانی، اگر بخواید نقل معنا رو مفصل ببینی در اونجا اومده. تنقیح المقال چی نرم افزار هم داره؟ خب این خیلی خیلی ضعفه، تنقیح المقال بسیار کتاب، یعنی دایره المعارف رجالی ماست که از جهاتی تقریبا شاید مثلش خیلی کم باشه دیگه. حالا چاپ جدیدش هم که ما نداریم، همون چاپای قدیمش داریم، چاپ جدیدش گفتی 30 جلد به بالاست ها، کاملا نیست. بله از شبت که بسیار کتاب مهم و معتبری است. این از این. حالا این چطور این چهارمین روایته که به عنوان معارض، یعنی روایاتی که میگه جایز است تبلی، به شما را آمده، چطوری؟ اصلالش به این است که میگه لا یصیب من دنیاهم شیئا الا اصابوا من دینهی مثله، همون اندازه که میره یه چیزی به دست میاره، یه چیزی هم داره دینش از دست میده، یعنی گویا یه گناهی داره انجام میده، معصیتی داره انجام میده. نداره که اصل ورود در این کار اشتباهه، میگه نه، وارد که شد برای این که زندگیش رو اداره بکنه و پولی به دست بیاره، منفعتی رو به دست بیاره، به همون میزان داره یه چیزی از او گرفته میشه، یعنی گناهی انجام میده، خلافی انجام میده. و این گفته شده، حالا این گفته شده، این ظهورش در این است که اصل کار اشکال نداره، ولی عملا مثل همون تناور السماء ایسر و علیه که عملا اینطوره که هر قدمی که برای اونو برمیداره داره یه ظلمی هم میکنه، یه جوری داره یه ظلم ثانوی انجام میده و این موجب میشه که مثلا چی بشه. اینا فرمودن، اما حالا تو همه کتاب هم نیست، آقای تبریزی اینو آوردن، جواب اینم روشنه، نه این دلالت بر نمیکنه که اصابو من دینه ای مثله، یعنی از غیر اصل عمل و تولی اون اشکالی نداره، چیزای ثانوی رو دارن از ظلم ثانوی میکنه و دینش به خاطر اون از دست میره. نه، ممکنه بگیم اصابو من دینه ای مثله از شبت که یعنی همین پولی که داره میگیره مقابل اصل کاری که اونجا میکنه، یعنی هر کاری که اونجا میکنه، همه کارهاش، خوب و بدش، همش، این در واقع داره از دین او کاهش پیدا میکنه. این اگر نگوییم ظهورش در این طرف بیشتره، در اون طرف ظهوری نداره که بگیم اصلش جایزه، ولی اضافه های ظلم های اضافی که میکنه اونو داره میگه، ظاهرش این نیست. و اونم باشه در حد یک اشعاره، هیچ مفهومی چیزی درش نیست. بنابراین این روایت گرچه معتبره، اما هیچ دلالتی که قابل اعتماد باشه نمیکنه. بله؟ نه، حالا من اینجوری دارم، اینجوری معنا میکنم، میگه شما همون اندازه که داری پول میگیری اونا دارن از دینت میگیرن، یعنی اصل کارت اشتباهه. چرا شما میگه اصل کارش نه مانعی نداره؟ به خاطر اینکه اون اشتباهاتی که مرتکب میشه، حداقل فوقش اینه که این دوتا احتمال اینجوری نیست که بگیم اون طرف قوی تر از اینه. اگر نگوییم اینی که نقطه مقابلش که داله بر تحریم اقواس، حداقل اجمال داره. بله، حالا اینم ظهورش در اینه. بله بله، اینم یه روایته که دلالتی نداره و من اگر آقای تبریزی اینو نیاورده بودن اصلا نمیخوندم این را، از بس دلالت ضعیف، ولی چون ایشون آوردن گفتیم میگیم. بله، اینش کم میشه دیگه، یعنی گناه داره میکنه، این کنایه از اینه که یعنی داره گناه میکنه. اونا او هیچ قدمی در ادامه مسئولیتش در اونجا بر نمیداره مگر اینکه داره گناه میکنه و از دینش داره کم میشه. بله، یعنی معلوم میشه که اصل کار اشکال داره. ما میخوایم بگیم این اصلا دلالت بر از روایات مانعه است، دلالتش بر منع خیلی بالاتره، منع از اصل عمل. سوالم به تعبیر ایشون همینه، از اصل عمله. و اگر این روایت داله بر منع نباشه، جز طایفه اول نباشه، به نظر میاد جز طایفه دوم قطعا نیست. اینم یک روایت، روایت چهارم. روایت پنجم روایت اول باب 46ه. روایت اول باب 46 عرض شود که این است که این روایت هم معتبره است، محمد بن علی بن الحسین به اسنادی عن علی بن یقطین، ظاهرا سند مرحوم صدوق به علی بن یقطین معتبره. قال قال لی ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام ان لله تبارک و تعالی مع السلطان اولیاء یدفع بهم یا یدفع بهم عن اولیائه، برای خداوند تبارک و تعالی با سلطان که منصور سلطان جائره دوستانی داره قرار داده که به واسطه ای اونها از اولیاء خودش عرض شود که دفاع میکنه. یعنی در دستگاه های ظلم خدا یک اولیایی از خودش رو در اونجا قرار میده که ان لله مع السلطان اولیاء که یدفع بهم عن اولیائه، کسایی از اولیای الهی در این دستگاه ها میروند که به واسطه ای اونها خدا شر را از اولیای خودش دفع میکنه. اینم روایاتیست که سندش معتبره، دلالتش هم بر جواز به این شکله که میگه که اولیای از خدا در دستگاه هستن که خدا به واسطه ای اونها شر را از اولیای خودش دفع میکنه. این که میگه اولیای از خدا در دستگاه هستن، این معلوم میشه که کار جایزه. اگر این تعبیر اولیای الهی نبود میگفتیم بله، خدا میگه که تو این دستگاه های کسی ولو از ظلم خودشون میذاره که این به نفع اینا کار بکنه، ولی میگه نه، اولیای الهی در اینها قرار میگیرن تا اینکه شر را از اولیای دیگر و مؤمنین دفع بکنن. این معلوم میشه که ورود در دستگاه سلطان جایزه، ولی که یعنی اولیایی تو اونجا هستن که یدفع بهم ان اولیاء. این روایت از همه در دلالت بر جواز اقواس، برای اینکه این روایت هم سندش معتبره، به احتمال زیاد اینجوری مطمئنم، حالا مراجعه نکردم ولی مطمئنم تقریبا سند صدوق به علی ابن یختین عرض شود که درسته، و هم اینکه دلالتش هم از اون 4-5 روایتی قبلی، این روایت پنجم از اونها دلالت بهتری داره. میگه اولیای خدا تو اینا داره که یدفع به من شرد، ولذا این دلالت بر جوازش دلالت خوبیست، یعنی دلالتشو میشه پذیرو. بله، شیعه‌ای که کارش درسته، یعنی آدم درستیست و اخباره، ولی دلالت التزامی داره. دلالت مطابقیش بله، یک جمله خبریه است، خبر کاملا، خبر از یه واقعیتی میده که برای خدا یه کسانی خدا از اولیای خودش در این دستگاه داره که مانع از ظلم به مؤمنین میشود. منتها به دلالت التزامی چون داره میگه اونایی که دفع شر میکنند و وارد در عمل سلطان شده اند، اینا اولیای الهی هستند، این معلوم میشه کارشون جایزه، کارشون جایزه. این ولذا از دلالت اصل این که این جمله خبریه یک مدلول التزامی داره به خاطر این واژه اولیا که این کار جایزه، یعنی با حفظ این که اینا اولیای الهی هن دارن این کار رو میکنن، یعنی آدم ها هستن که کارشون درسته. میدونم میدونم، ولی اولیاء خدا در این سیستم هست. اگر گناهکار باشه، گناهی با این کبیره‌ای که تولی از قبل جار بشه، تعبیر اولیاء نمیشه. نه خب اصل اینه، نه اصل اینه که دیگه اولیاء که میگن اولیاء هست، اولیاء تعبیر اولیاء خدا که این چیز کمی نیست. از شود که این ظهورش در این مسئله ظهور کمی نیست، اما بله بله، حالا تعارض که داره دیگه، حالا اگه درست بشه اول تعارضه. بله 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 بله، نه نه، یه ردیف قرار نمیگیره دیگه. این اگه داره میگه این کار خوبیه که رفته اونجا، با همه اونایی که میگه بده تعارض داره دیگه. منتها نه، اصل اینه که حکم اولی میگه. حالا حالا یه چیزی بالاتر از اینه که شما میگید. ببینید اون نکته‌ای که در اینجا هست اینه که این اونی که تو روایت ما داریم اینه که اونایی که تو این دستگاه هستن اولیای خدا هستن، یعنی گناه اولیای خدا هستن، یعنی گناه نمی کنن، توجه کردید، گناهکار نیستن. اما اطلاقی در این نیست، اطلاقی در این نیست که بگیم حالا هر که رفت کارش درسته. این میگه که ان لله معس، این جواب حالا در کلام از تبیزم ظاهرا این نیست، ان لله مع السلطان اولیا، یه کسانی هستن، نمیگه هر که رفت اونجا کارش درسته، اصلا اطلاق تو این مدلول التزامی نیست. این روایت یه مدلول مطابقی داره، جمله خبری است، یک مدلول التزامی به خاطر کلمه ولایت داره که یعنی جایزه، این آدمایی که رفتن اونجا جایزه. اما مهم اینه که این مدلول التزامی درش اطلاقی نیست، میگه بله کسانی هستن که میرن و حالا اینایی که میرن انجام میدن این کارا، یعنی هر که میره نه، نمیگه این مدلول التزامی اطلاق نداره که هر که تو دستگاه سلطان رفت اولیای الهیه، نه، میگه کسانی که میروند، توجه کردی، کسانی هستن که در دستگاه هستن و دفع شر میکنن. حالا اینا پس هر نوع ورود در دستگاه ظلم جایی رو نه، اتفاقا خود این داره میگه که اونایی که به واسطه اونا دفع شر از اولیای الهی میشن، این اتفاقا یکی از استثناءاتیه که بعد میگیم. این جواز رو میگه، اما فل جمله کجا؟ اونجایی که یدفعو به من اولیائه، شاید این جواز به خاطر این یدفعو به من اولیائه باشه، شاید به خاطر این باشه که به عنوان ثانوی رفتن یا به عنوان حکومتی رفتن، به عنوان ثانوی رفتن، اصلا ظهورش هم در اینه که این جایی که به عنوان ثانوی رفته یعنی موجب دفع شر از دیگرانه، اون جایزه، اما این که مطلقا جایز باشه این دلالتی نمیکنه. بنابراین این روایت از همه بهتره به لحاظ اینکه سندش تامه، دلالتش هم خوبه، منتها اطلاقی نداره که بیاد معارض با اونا بشه، اتفاقی میشه مخصص، این میاد در واقع میشه جزء اون طایفه ای که بعد خواهیم گفت که مخصصه، یعنی یه جاهایی رو گفتن جایزه جزء اونا بشه. بله جواب ثابت میشه، بله بله درسته دیگه، بعدم میگیم بعد میگیم اون قاعده عدم جواز تولی از قبل جائر تخصیص خورده به یه مواردی، یکیش هم همونجاست، کسی میره به واسطه با حضور خودش دفع شر میکنه از مؤمنین، این اخص از طایفه اوله دیگه، تعارض نداره. اینم از این روایت. نه مخصوصا که این که یعنی ظاهرش اینه که مستمرن در دستگاهیه، نه این که نمیشه بگیم داره گناه کبیره میکنه در یه فاصله این هم کارام که یه روزه نیست دیگه، ولی در این حال اولیای الهیه، این نمیشه، ظاهرش دلالت بر جواز هست ولی خاصه، اطلاقی درش نیست که معارضه با اونا بشه، خاصه و خاص معارضه ای نداره با اونا. ان لله مع السلطان اولیا، ظاهرش حالا من اون به ذهنم می اومد که اولیاء السلطان باشه، ولی ظاهرش ان لله اولیا مع السلطان، یعنی اولیاء خداست با سلطان، ظاهرش اینه. عرض شد که شواهد دیگر هم داره که حالا این پس خاص شد، این خاص شواهد دیگر هم داره که خدا گاهی در دستگاه‌های ظلم آدم‌های خوب قرار میده برای شرایط ویژه، برای کارهای خاص، نه اینکه اصل این عمل جایز باشه. اینم از این مسئله. حالا اگه سخته شما قبول نکنید، ولی ظاهرش اینه. ظاهر اینه دیگه، من عرض کردم ممکنه کسی بگه که ان لله مع السلطان اولیا، یعنی همون اولیاء سلطان خدا به کارشون میگیره، میشه، ولی شما ببینید کلام اینه ان لله مع السلطان اولیا، این اولیا میگه لله اولیا مع السلطان، ظاهرش اینه که اینا اولیای الهی هستن. چند جمله، نه احتمال که ظهور رو باید بگیریم، نه هر احتمالی که استدلال رو باطل نمیکنه. چی؟ بله اگه ترجیح ندید، ولی ما ترجیح داریم میدیم، میگیم ان لله مع السلطان اولیا، ولی اون احتمال ضعیفیه، از این جهت میره کنار. بله اگر نتونه کسی ترجیح بده اون وقت اجمال پیدا میشه که ظاهرا اینجور نباشه. خب ما چند جمله ای از این خطبه رو تمام بکنیم، چون دوبار این رو خوندیم، هر باری قسمتش آخرین بخشش هم رو عرض بکنیم. این همون آخرین بخش خطبه 222 فرمایش نورانی حضرت امین در ذیل آیه ذکره که عرض کردیم همون آیه یک آیه بسیار بلندیه و هم این خطبه‌ای که حضرت در ذیل این آیه ایراد فرمودن یک خطبه بسیار بلندی است. خب فرازهای قبلی رو ملاحظه کردید که این خطبه میگه که همه خوبان و اهل ذی خوبان از مصادیق این آیه نیستن. این آیه اشاره به یک گروه ممتاز و برجسته ای از ذاکران داره. در حقیقت ذکر یک ذکر عرض شود که مقطعی و موردی و جسته و گریخته است که حالا با درجاتی که داره ممکنه افراد زیادی مصداق اون باشن، ولی اون ذکری که در این آیه شریف آمده و حضرت اون را داره توضیح میدن، این ذکر پیوسته مستمره، ذکریست، اون ذکر قلبی است که همواره باشه. یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. در خود آیه شریف این نکته رو عرض بکنم که این آیه اشاره به ذاکرین مستقر داره، نه ذکرهای مستودع یا منقطع. این ذکرهای مستمر لاینقطع هست. آیه می فرماد که بالغدو والآصال، هم صبحگاهان و شامگاهان، یعنی آغاز و انجام روزشان با این ذکره. بعد می فرماد که لا تلهی هم تجارتون ولا بیانن ذکر الله. این ذکر صبحگاهان و شامگاهانی که تجارت و بیعم که بین صبح و شام است، اون هم اونا رو باز نمی داره. خیلی آیه قشنگ نکته زیبایی داره. بالغدو ول آسال، اینها تسبیح خدا میکنند که لا تلهی هم تجارتون ولا بیعن ذکر الله. این تجارت و بیع که بین صبح و شب است، صبح و شب خب یک حال احوال خلوت انسانه، این تسبیح خدا میکنند. اما چه تسبیحی و چه ذکری؟ ذکری که این تجارت و بیع اونا رو از اون باز نمیداره. تجارت و بیع اونا رو از اون باز نمیداره. این همون میشه ذکر مستمر. صبحگاهان است و قطع نمیشود این به واسطه این زندگی روزمره تا شامگاه ها. این میشه مقام ذکر، نه حال ذکر که گاهی به کسی دست میده. مقام ذکر و ذکر دارن اینها. این صاحبان مقام ذکر مورد اون تجلیل آیه قرار گرفتن و بعدم امیرالمومنین فرمود ما برح الله عزت آلاءه فی البرهة. همیشه ولو معدود آدمهایی هستن که اهل این ذکر پیوسته و مقام ذکر هستن. توصیفاتی حضرت اینجا فرمودن تا رسید به اونجا که اگر بخواید وضع اینها را ببینید باید اینها را توی این مقامی فرض بگیرید که گویا الان نشستن، الان قیامتشون برپاست. مقام این ذاکرین مقامی است که گویا همین الان کتابهای عملشون بازه و دارن میخوانند و خود را بررسی میکنند. این ذکر اونقدر قوی است که قیامت را قبل از آمدنش محقق کردن برای خود. حالا تو اون مدارجش هم هست که ممکنه مجاز هم نباشه، یعنی واقعا قیامتشون برپا باشه. خب فرمودن اگر تو این مقامات اینها رو تصویر بکنی، این اواخر خطبه اینه لرأیت اعلام هدن و مصابیح دجا قد حفت بهم الملائکه. اون وقت به عمق مقام اونها اگر شما نگاه بکنی میبینید که اینا علمهای هدایت و چراغهای راهنمایی هستن که ملائکه اونها را در بر گرفتند. ملائکه اونها را در بر گرفتند و محفوف به ملائکه هستند. و تنزلت علیهم السکینه و فتحت لهم ابواب السماء و اعدت لهم مقاعد الکرامات. اگر کسی وارد این مقام ذکر شد و پیوسته در محضر حضرت حق بود، اون وقت ملائکه او را در بر میگیرند، آرامش بر او نازل می شود و درهای آسمان به روی او باز می شود و کرسیهای کرامت برای او آماده می شه. کرسیهای بزرگی و عظمت در اون عالم برای او آماده می شه. فی مقام تلع الله علیهم فی، در اونم یه جایگاهی که خدا بر اونها اشراف داره. فرضی سعیهم و حمد مقامهم، این الله همین حفت بهم الملائکه و تنزلت علیهم السکینه و فتحت لهم ابواب السماء و اعدت لهم مقاعد الکرامات فی مقعد یا فی مقام اطلع الله علیهم فی، یعنی در اون جایی که در منظر حضرت حق است. فرضی سعیهم و حمد مقامهم، خدا اون وقت شد راضی به سعی اونها و ستایشگر مقام اونها، خدا میشه راضی و حامد اونها. اگر کسی حامد خدا شد محمود هم میشود. اینها هم شدن مرضی خدا هم محمود خدا، و این از اون بالاترین مقاماته که کسی اونقدر در رضایت و حمد پیش بره که معادله به عکس بشه، او بشه مرضی و محمود، اونم به طور مطلق فی مقعد اطلع الله علیهم فی. این دیگه اوج این پروازی است که این اهل ذکر و صاحبان این مقام ذکر پیدا میکنن. یتنسمون، این اهل ذکر یتنسمون به دعایی روح تجاوز، دائم با خواندن او در جستجو تجاوز و نسیم بخشش خدا هستند، دائم منتظرند و در جستجو هستند نسیم عفو و رحمت الهی را. رها نفاقت الى فضله، اینها در گروی فضل خدا هستند، همه وجود خودشون را رهین فاقه می دانند، بسته اون فقر و نیاز به خدا و فضل خدا میبینند. و اسارا ذلت لعظمته، و خودشونو اسیران ذلیل در برابر عظمت خدا میبینند. گروگانهای نیازمند و اسیران ذلیل در برابر عظمت خدا خیش را میبینند. جرح طول الاسا قلوبهم، زیادی غمها قلبهای اونها را جراحت بخشیده، مجروح کرده، زخم حزن در دلهای اونها وجود داره. این حزن البته اون حزنی است که حزن الهی است، نه اون حزنهای مادی. جرح طول الاسا قلوبهم و طول البکا عیونهم، سختی حزن دلهای اونها را مجروح کرده و گریه در برابر خدا چشمهای اونها را آسیب زده. لکل باب رغبت الالله منهم ید قارعه، لکل باب رغبت الالله منهم ید قارعه، هر در امیدی که در پیشگاه خدا باز باشه اون اونجا دست کوبنده ای دارند. یعنی اینقدر دنبال اینن که یک امیدی از اون عالم غیب به روی اونها باز بشه، هر جای امید و هر نقطه امید رو پیدا میکنن تا اونجا دری بزنن. خیلی جمله قشنگه، لکل باب رغبت الالله منهم ید قارعه، هر جا احتمال یک ورود در اون ابواب رحمت خدا باشه همونجا در کوبنده دارن، دست کوبنده دارن. یسالون من لا تضیق لديه المناده، به جایی وصلن که هیچ تنگی راه را بر او تنگ نمی کنه، هیچ بنبستی در پیشگاه او نیست. ولا یخیب علیه راقبون، متوسل به اون قله عالم شدن. وقتی کسی به اون قله متوسل شد دیگه از خیلی چیزا آزاد میشه. چسبیدن به اون قانون اصلی قدرت در این عالم. اون قانون اصلی رو گرفتن و به هر دری از درهای او دست میزنن و طبعا از دیگران آزاد میشوند. آخرین جمله حضرت اینه که فحاسب نفسک لنفسک فان غیرها من الانفس لها حسیب غیرو. به یاد خودت باش، حاسب نفسک لنفسک، دیگران حسیبی دارن، اونی که باید تو بهش برسی خودت هستی، خود را فراموش نکن. این خطابه بسیار بلند و زیبای حضرت در تفسیر اون آیه شریفه بود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.